اینا اعتبار خاص نداره و ما میگه که شاید اینا شما شاید دمیتر به یک نام کس دیگه جور کرده باشیم، عکس خود خود شما زده باشیم.
حالا فعلا خواست خود چی است که باید یه اسنادت به دسترستان باید قرار بگیره و
خواست من میست که همی کسایی که همی دوازده فارغ میشه باید همی اسنادهای به زودترین فرصت برن، بخاطر که مشکلات به خود من خیلی زیاد دیدم از سر همی اسنادها که از همی دوازده ندادن، یعنی ما مشکلات خیلی زیاد دیدم و خواست من میست که باید کسایی که در معارف کار میکنن و کسایی که در ریاست وزارت معارف کار میکنن اونا باید همی اسنادها به زودترین فرصت به او کسایی که از همی دوازده فارغ میشه به دسترس اونا قرار دادن.
حالا خودت در پالی از اینکه پانتون میخوانی میخوایی که کارم بکنی به خاطر پیدا کردن کار با این مشکل مواجه هستی از خاطر از این اسناد؟
بله ممی مشکل ممی است که من وقت پانتون میخوانم اقتصاد ما خیلی ضعیف هست، ما نمیتونم که یعنی شاید پانتون از پیش ما بمانم، یعنی یک سال هم خواندم، من میخوام که در پهلوی پانتون درس هم یک جا بدم یا به یک کورس استاد شم یا به یک شعبه دیگه کار کنم.
حالا وقتی که مراجعه میکنی اونا درخواست اسناد میکنن از شما؟
بله درخواست اسناد میکنه و میگه که این اعتبار خاصی نداره، شاید این نمره که شما گرفتیم شاید به نام یک دیگه کس باشه.
ما مشکل محمد آصف را با مسئولان وزارت معارف در کابل در میان گذاشتیم و در این مورد با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف صحبت کردیم. آقای حقمل نخست در مورد پروسیجر توزیع اسناد به متعلمین معلومات داده و چنین میگوید:
ببینین کسی که فارغ صنف 12 می باشه و سابق تحصیلی و تعلیمی شان کدام مشکلی را نمی داشته باشه، اونا میتونن اگر در اطراف باشن به ریاست های مربوطه معارف و اگر در کابل باشن به کابل آمده باشن از دیگر ولایات به ریاست شهادتنامه معارف شوند، بعد از پروسه مراحل مشخص قانونیش انشاءالله اینا شهادتنامه شان به دست میارن. اگر اینا اسناد قانونی نداشته باشن و مشکل در اسنادشان باشه، اسنادشان پس راجع به ولایت و مکتب میشه و بعد از تکمیل اسنادشان برای اینا سند داده میشه.
بله آقای اقمل، ای برادر اگر نزد شما بیاید چی همکاری با اینا کرده میتونین و چی وعده میتین که در قسمت رسیدگی با مشکل محمد آصف با اونا همکاری خواد کردین و یا به نظر شما کدام رای دیگه هم وجود داره؟
اینا بدون از اینکه ما را ببینن یا کدام مقام مشخصی را ملاقات بکنن، اینا حقشان هست برای ریاست شهادتنامه ریزه کنن. ما خوشبختانه نتایج 30 ساله بعد از سال 1385 اینجا با خود داریم و انشاءالله در دادن شهادتنامه برشان اگر واقعا اینا فارغ مکتب باشند و اسنادشان موجود باشه در اعطای شهادتنامه همراهشان همکاری میشه و اجرات میشه.
شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد آصف باشنده ولایت هرات برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کرده تا شما را در قسمت دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شما می توانید در مورد مشکلتان به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما در این شماره به تماس شوید. شماره تماس برنامه را یادداشت کنید: 0729 829 03. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یک تعالی عزال میسپاریم. موفق و کامگار باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش می نماییم. موضوع این هفته برنامه تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان می باشد. به منظور بحث در این مورد آقای نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا را با خود داریم که از حضورشان در برنامه تشکریم.
شکر.
آقای ایبزاده، یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی کشور بوده است. با معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی به نظر شما تا چه اندازه فکر میکنید حکومت وحدت ملی توانسته است در قسمت اصلاحات انتخاباتی موفق باشد؟
بسیار تشکر. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوتان. بحث اصلاحات یک بحث اساسی و محوری برای برگزاری انتخابات قابل قبول در افغانستان است و انتخابات 2014 باعث شد که اصلاحات نظام انتخاباتی در اولویت قرار بگیره، که این اصلاحات دو مقصد داره. مقصد اولی اعتمادسازی است که اعتماد سازی بگیره بین مردم، پروسه و ساختار انتخاباتی، و مقصد دوم اصلاحات اصلاح ساختار انتخاباتی و همچنان چارچوب حقوقی انتخابات، تا ای که بتونه پروسه بهتر شود، سیستم ها تغییر کنه، اصلاح شود، چارچوب حقوقی اصلاح شود و ما را شاید برگزاری انتخابات قابل قبول بسازه. به اساس دو مقصدی که تعیین شده برای اصلاحات نظام انتخاباتی، حکومت وحدت ملی چند بار مکررن تلاش کرد از آغاز تأسیس که اصلاحات عملی شود و حداقل اعتماد سازی صورت بگیره، اما با ضعفی که در مدیریت سیاسی حاکم بود باعث شد که از زمان استفاده عظیمی صورت نگیره و اصلاحات انتخاباتی چند بار آغاز شد و بعدن به بنبست مواجه شد. خب خوشبختانه با گذشت 2 سال از عمر این حکومت، ما بالاخره موفق شدیم که کمیشنرهای جدیدی را برای نهادهای انتخاباتی داشته باشیم که میتونه آغاز یک روند جدید یا فصل جدید برای عملی سازی اصلاحات انتخاباتی باشه.
بله.
اما بحث عمده در اینجا است که میار و مبنا برای ما چی هست؟ آیا پروسه، سیستم و یا مصلحت های افراد و سیاسیون، که دو بحث بسیار حیاتی است. اگر قرار باشه ما میار، پروسه و سیستم قرار بدیم، خب فکر میکنم میتونه بسیار کمک کنه برگزاری انتخابات قابل قبوله، و اگر مصلحت افراد و تیم های سیاسی را میار قرار بدیم، شاید ما نتونیم اصلاحات مؤثر و پروسه محور در انتخابات داشته باشیم.
آقای ایبزاده، شما تا جایی که ما در جریان بودیم و تعقیب کردیم، یکی از منتقدین پروسه گزینش بودین، یعنی کسایی که فعلا اومدن شما انتقاد میکردین. فکر میکنید تا چه اندازه صدای شما شنیده شده در ارسال؟
بدون شک کمیته گزینش با تاسف که نتونست مطابق معیار شفافیت ماموریت خود تکمیل کنه و استقلالیتش هم تا جای زیر سوال قرار گرفت، و ما همیشه صدای خود داشتیم، پیشنهاد کردیم. متاسفانه حکومت فعلی بیشتر، چون یک حکومتی نبوده که مطابق آرای مردم ایجاد شده باشه و انتخاب شده باشه، زیاد توجهی با صداهای ما صورت نگرفت. یکی از دلایلی که در گذشته در انتخابات 2014 کمیشنران ناکام بودن، نتونستن خوب مدیریت کنن و انتخابات به بحران مواجه کردن، همین بود که اونا اکثرا تجربه انتخاباتی نداشتن.
ولی فکر نمیکنین آقای ایوبزاده که در افغانستان با در نظر داشت ظرفیت موجوده که ما داریم در قسمت انتخابات، متاسفانه ظرفیت بسیار پایین است و بسیار اندک، و کسایی که از سوی رئیس جمهور معرفی شدن و حلف وفاداری هم یاد کردن، اینا کسایی هستن که تحصیلات عالی دارن، در ارگان‌های عدلی و قضایی بعضن کار کردن. فکر نمیکنین که تشویش شو شما یکم بیجا بوده؟
صادقانه باید گفت بیشتر از 700 نفری که درخواست کننده بود بر کمیته گزینش و با که کمیشنر شوند، ما بهترین افراد در اون لیست داشتیم. نمونه های زیادم هست، من از افراد نام نمیبرم. اگر کمیته گزینش میخواست، او افراد هم میتونست شما رو لیست بسازن. اینه ایرا قبول ندارم که امروز با گذشت 14 سال و چندین انتخاباتی که برگزار شده، ما افراد توانا و با تجربه نداریم. ما با این نظر موافق نیستم. ما خوشبختانه یکی از دستاوردهای ما در طول یک دهه گذشته همیست که ما کادرهای تربیت کردیم و در بخش های مختلف که میتونه کمک کننده باشه برای تطبیق پروسه و مدیریت.
فعلا رئیس جمهور اعضای جدید انتخاب شده، در کل شما موافق همی پروسه بود است؟ اینا
ما اگر قبول کنیم یا نکنیم، رای حلی است که یک آغاز یک روند هست. ما به اینون آغاز یک روانی را میپذیریم، اما در کنار از این نگرانی های خودم داریم و امیدواری هم داریم که اگر این کمیسیون این اعضا جدید بتونه مثلا در هماهنگی نزدیک نهادهای دستان در کار خود پیش ببره، با بستگی خود اینا فراموش کنن و در تمام تصمیم گیری ها زمینه فراهم کنن که نظارت شود و دخیل بسازن نهادهای دستاندرکار در کارهایشان، به عنوان یک پروسه ملی اگر اینا خوبتر کار کنن، من فکر میکنم که حداقل میتونه سرنوشت از اینا تغییر کنه، چون تحصیلات خوب دارن، در این شکی وجود نداره. مثلا بحث ترکیب قومی در نظر گرفته، در این شکی وجود نداره. اما بحث مهارت و تجربه انتخاباتی، چون اینا با انتخابات سر کار می‌داشته باشن، اگر از چهار اطراف انتخابات آگاه نباشن، از مسائل تکنیکیش، یعنی زمینه سوء استفاده بیشتر میتونه فراهم شه.
خب یک موضوع دیگه هم که مطرح است، قسمی که شما هم گفتین که اصلاحات میشه در ساختار باشه، در چارچوب حقوقیش باشه، چه فکر میکنین که با وجود از اینکه کمیسیون انتخاباتی دارای اعضای جدید شدن، آیا ساختار و چارچوب قانونی جوابگو وجود دارد؟
من میشه میخوایم مثبت باشم ولی با تاسف براتون بگویم فرمان سیمیر شما وقتی که بینین برش زیاد دو کار نشده، این اصلاح صورت نگرفته در چارچوب حقوقی. وقتی که میریم دی خو اصلاح زیاد صورت نگرفته، میریم برای ساختارهای انتخاباتی که ابتدای اصلاحش امی تغییر چهره ها بوده که بعد از این ما توقع داریم که کارهای بیشتر اساسی و تکنیکی صورت بگیره، مثلا لیست لایدندگان تهیه شه، مثلا اصول رفتار، مقررات و اسناد حقوق دیگه که در داخل نهاد است باید اصلاح شه و بحث ارتباطات بین دفاتر ولایتی و دفتر مرکزی تغییر کنه، استخدام مسئولین ولایتی یک مکانیزم شفاف و جدیدی باید روش کار شود تا ای که افراد توانا و بی‌طرف بتونه استخدام شه. تمام مثلا بحث ارزیابی امنیتی یک بحث دیگه هست، بحث استفاده از تکنولوژی که باید روی کار شه موضوع بسیار مهم دیگه هست، بحث شیوه های مدیریتی و رهبری در نهادهای انتخاباتی یک بحث بسیار مهم است که اینا چطور رهبری کنن، چه استراتژی های داشته باشن که امو اعتماد پروسه را اینا به چالش مواجه نکنن.
اینجا سوال مطرح میشه چون نهادهای جامعه مدنی و در کل جامعه مدنی نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را بازی میکنن در تمام عرصه ها در جامعه که دموکراسی را ارزش برش قائل هستند. در این جهت نقش خود چطور پیدا میکنید در قسمت ساختار سازی برای نظام انتخاباتی افغانستان؟
چند نقش مشخص داره. یک نقش مایی است که این 70% نقش مایی است که ما نظارت داشته باشیم، نظارت هدفمند، نظارت سالم، نظارتی که بتونه پروسه را تقویت کنه و شفافیت حاکم بسازه. نقش دومی مایی است که ما میتونیم پیشنهادات خود را ارائه کنیم برای بهبود ساختار، برای اصلاح ساختار. ما میتونیم در هر مرحله و در هر بخش پیشنهادات تکنیکی خود داشته باشیم تا ای که بتونه یک منبع خیلی خوب برای اصلاح ساختار و نهادهای انتخاباتی باشه.
ولی یک موضوع دیگه هم است آقای عبدزاده که در بین نهادهای جامعه مدنی که بخصوص که تمرکزشون زیادتر بالا انتخابات است، اما هماهنگی بین اینا هم وجود نداره. برداشت‌های خود و تمرکز متفاوت دارند.
هماهنگی ما اگر تنها در شریک نمودن معلومات محدود بسازیم، هماهنگی وجود داره. ولی هماهنگی شاید بایده که باید صورت بگیره. با تاسف که هماهنگی در هیچ نهادی تا در نهادهای حکومتی وجود نداره. من مطمئن هستم که اگر کمیسیون بتونه به عنوان مدیران انتخابات رهبری پروسه انتخابات بگیره، کمیسیون میتونه یک ابتکار خیلی خوب برای هماهنگی بین نهادهای دستن در کار باشه. هر نهاد پالیسی خود داره، برنامه خود داره، توانایی خود داره و با تاسف که یک تعداد از نهادها هم هستن در جامعه مدنی که اصلا حکومتی هستن ولی تلاش میکنن که در نقاب جامعه مدنی فعالیت کنن به نفع حکومتی ها و کسایی که سیاستمدار هستن.
بسیار خوب آقای عیوبزاده، به عنوان سوال اخیر میشه مطرح بکنیم که چون قرار است انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی دایر شود، اولین کاری که اعضای کمیسیون انتخاباتی باید انجام بدن و تمرکز بکنن این دو موضوع است. تا چه اندازه خوشبینی از دید شما که در جامعه مدنی کار میکنین و نهادهای انتخاباتی هستین فعالیت میکنین، زمینه مساعد است تا انتخابات بزرگترین فرصتش دایر شود؟
انتخابات یک مسئله حتمی هست، بخوایم نخواهیم باید برگزار شه و هر روزی که با تاخیر مواجه میشه ممکن چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی بیشتر شه. اگر این اساسیت حکومتی ها و کسایی که تصمیم گیرنده هستند درک داشته باشند، باید انتخابات سال آینده برگزار شه، انتخابات شورای ملی و همچنان شوراهای ولسوالی. اگر نه باز هم یک نوع سیاستای صورت میگیره و تلاش صورت میگیره که وفیا فکر میکنن که برگزاری انتخابات یک ضعف میتونه ایجاد کنه برای حکومت فعلی، شاید هم نتونه برگزار شه. اما از نقطه نظر تکنیکی ما تا امی اکنون آماده برگزاری حتی بر سال آینده نیستیم. حالا ببینیم که کسایی که نو انتخاب شدن اینا چگونه کار میکنن، واقعا میتونن از زمان درست استفاده کنن، واقعا میتونن آماده ازی باشن که انتخابات سال آینده برگزار کنن. ولی برگزاری انتخابات سال آینده کمک بزرگ برای مشروعیت حکومت، برای مشروعیت نهادهای انتخاباتی میتونه در دموکراسی افغانستان باشه.
بسیار تشکر.
تشکر هستم.
شنوندگان گرامی، به روز سه شنبه رئیس جمهوری افغانستان اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی نمود و توقع برده میشه که با معرفی ای اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به زودترین فرصت برگزار شود. ولی در عین زمان از دید نهادهای جامعه مدنی و نهادهایی که در راستای انتخابات کار میکنند، مشکلات بنیادی از نگاه ساختار و چارچوب قانونی هنوز هم وجود دارد که حکومت وحدت ملی باید توجه بیشتر به آن جلب بکند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.